رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، شنونده ارجمند. طاهر سفر هستم و اخباری تازه مجله شامگاهی را تقدیم میکنم. امروز پنجشنبه 5 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان شهری دوشنبه 8 شام. پارلمان تاجیکستان طرح بحث برانگیز قانون در باره دین و سازمانهای دینی را تصویب کرد که از طرف اقلیت‌های مذهبی تنقید شده است. بعضی از سازمانهای مذهبی ابراز نگرانی کردند که قبول این قانون مانع فعالیت آنها میشود و آزادی اعتقاد و مذهب را در تاجیکستان محدود میکند. جمعه‌بای سنگینوف وکیل پارلمان منع دعوت به پذیرفتن مذهب‌های دیگر را یک تازگی مهم در این قانون خواند و گفت:
با مقصد حفظ دخناپذیری حقوق شهروندان با آزادی وجدان به دینخانی یا خود پرزلیتیزم منع کرده شده است. این معیار در قانونگذاری بسیار دولت‌های تدالتی مستقل جای دارد.
با گفته مؤلفان، در قانون نو به مذهبی حنفیه که اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی آنند تاکید بیشتر شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت فرصت آن رسیده است تا پیمان نظامی اتلانتیکی شمالی در راه مناسبات با روسیه به پیش حرکت کند. وی در این باره در نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو سخن گفت که در شهر بروسل مسئله همکاری در سطح عالی با روسیه را بررسی میکنند. ناتو مناسباتش در سطح عالی با روسیه را بعد جنگ این کشور با گرجستان در ماه آگوست متوقف کرد. هیلاری کلینتون همچنین از کشورهای عضو پیمان خواست تا در این ناتو را برای اوکراین و گرجستان بازگذارند که هر دو کشور مشتاق پیوستن به ناتو میباشند. روسیه مخالف سرسخت قبول این دو کشور شوروی سابق به ناتو است. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی به اوکراین و گرجستان وعده داده است که در نهایت آنها را خواهد پذیرفت، ولی میگوید این دو کشور تا رسیدن به عضویت ناتو راه درازی را در پیش دارند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به دولت اوکراین هشدار داد که اگر پول شرکت گازپروم را تا روز شنبه نپردازد، صادرات گاز به آن کشور را قطع میکنند. اجرا نشدن این طلب از طرف اوکراین به گفته ولادیمیر پوتین در نوبت خود به تامین کشورهای اروپا با گاز طبیعی آسیب خواهد رساند.
روز 7 مارت اوکراین باید پول گاز روسیه را بپردازد. اگر بر اثر عملیات نهادهای حفظ قانون و بازداشت بعضی منصبداران پول گاز را نپردازند، این باعث قطع انتقال گاز به استعمال کنندگان نه تنها در اوکراین بلکه احتمالاً استفاده برندگان گاز روسیه در اروپا خواهد شد.
پیشتر از این شرکت گازپروم گفت تفتیش قرارگاه شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین از طرف مقامات امنیتی مسئله پرداخت 400 میلیون دلار قرض آن شرکت به گازپروم را مشکل تر خواهد کرد. یک چنین بحثی اوکراین با روسیه که راه اصلی ترانزیت گاز روسی به اتحادیه اروپا است، در زمستان سرد ماه ینور سبب قطع انتقال گاز به بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه شد. بنا به گزارش‌ها از اسرائیل، در اینجا یک راننده فلسطینی را کشتند که می‌خواست بولدوزرش را به اتوبوسی خالی و یک ماشین پلیس در شهر بیت المقدس روانه کند. رادیو اسرائیل از قول شاهدان عینی خبر داد یک راننده تاکسی اول راننده بولدوزر را با تیر تفنگ مجروح کرده و سپس افسر پلیس اسرائیل او را کشته است. عین زمان ماموران نجات اسرائیل می‌گویند که راننده فلسطینی بولدوزر زنده است ولی در وضع وخیم. بر اثر کوبیدن بولدوزر به ماشین پلیس دو افسر داخلی مجروح شدند. مقامات پلیس اسرائیل این حمله را تروریستی عنوان کردند که سومین حمله با بولدوزر در بیت المقدس در 8 ماهی اخیر است. بیشتر از 5000 نفر امروز در شهر خرطوم پایتخت سودان به نشان اعتراض از دستور بین المللی بازداشت رئیس جمهور این کشور راهپیمایی کردند. دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند روز سه‌شنبه دستور بازداشت عمر البشیر را صادر کرد که به جنایت‌های جنگی متهم می‌شود. خود عمر البشیر این دستور را دسیسه وزیر سودان خوانده است. دادستان‌های دادگاه بین المللی جرم و جنایت رئیس جمهور سودان را در جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت متهم نموده، گفتند مسئولیت کشتار و تجاوز و تاراج در منطقه دارفور سودان را بر عهده دارد. بعد از صدور امر بازداشت عمر البشیر، حکومت سودان 10 سازمان خیریه را از این کشور اخراج و مالکیت آنها را مصادره کرد. و آخرین خبر این است که خبیر سالان، سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا، از امر مقامات انتخاباتی افغانستان استقبال کرد که زمانی برگزاری انتخاباتی رئیس جمهور این کشور را بی تغییر گذاشتند. حالا برنامه فرهنگ و اندیشه است و سپس دنیای ورزش. با رادیو آزادی بمانید.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درودی به پایان و شما شنونده ای ارجمند رادیوی آزادی. سفرگل عالمی هستم، میزبانی برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، که با آرزوی تنصیحتی و خانه آبادی شما عزیزان و این مطالب طی نیم ساعت آینده در خدمت شما قرار خواهم داشت. متای حسن او را بر سر بازار مصر آورند. محبوبیت فیلم یوسف پیامبر یا قصه یوسف و زلیخا آیا در تاجیکستان و ایران یکسان است؟ مصاحبه با نویسنده و تهیه‌گر فیلم یوسف پیامبر فرج الله سلحشور.
و ما هم هر چه که در این فیلم آورده ایم از مفسرینش اسلام یاد گرفتیم و چیزی از خودمان اضافه نکردیم.
و فیلمسازان تاجیک تصمیم دارند تا فرارسی نوروز فیلمی به نوار گرفته ای فیلم برداران کشور مصر را درباره زندگی نامه امام ابو حنیفه ترجمه و پیشکش تماشابین تاجیک گردانند.
بنده تحریر میکنم و تا امروز 3 قسمت این فیلم برگردان شده است.
شنونده اجمن، این هنوز نامگوی تمام مطالب برنامه ما نیست و اگر تا آخر با ما و برنامه ما باشید، مطالب دیگری جالب و آهنگ و ترانه های زیبا نیز داریم. اما شنونده اجمن، قبل از معرفی نخست مطلب برنامه امون، ما هیئت ایجادی برنامه فرهنگ و اندیشه یکایک شما عزیزان را با انتهای فصل سرما و فرارسی بهار نازنین مبارک باد میگوییم و آرزو داریم در قلب های شما همیشه بهار باشد و سبز جانی و سبز روحی هرگز شما را ترک نگوید. و اینچنین ما و شما که امروزها در عرفه عید زنان 8 مرد قرار داریم، با استفاده از فرصت بانوان، مادران و خواهران عزیز را با عیدشان مبارک باد میگوییم. عزیزان، نخست مطلب برنامه ما بین‌المللی است و در باب فیلم و فیلمسازی معاصر است. در برنامه‌های پیشینمان اگر در یاد داشته باشید گفتیم که فعلا در تاجیکستان سر تماشابین و سر خریدارترین فیلم، فیلم یوسف پیامبر یا قصه یوسف و زلیخا، محصول زحمت فیلمسازان ایران میباشد.
دعا کنید که در این تغییر آیین خونی ریخته نشود.
به اقدام علیه معابد را به تعویق انداختیم که در این تغییرهای این کشتار خونریزی را به حد اقل برسانیم.
این یک پارچه بود از فیلمی مذکور. نمایش این فیلم که بیش از 40 قسم عبارت است فعلا در ایران ادامه دارد و نیز همزمان طریق دو شبکه دولتی تلویزیونی بهارستان و سفینه نمایش داده می شود. امروزها قریب در تمام نقطه های نوار فروشی نوارهای ویدیویی نسخه برداری شده این فیلم، البته نه همیشه با صفت و کیفیت خوب، ولی با نرخ نه چندان قیمت فروخته می شوند. امروزها در سری کوچه و بازار و محافل مختلف تاجیکستان در میان مردم عادی سین و سال گوناگون سخن از این فیلم و سوژه و قهرمانان آن می رود. در پاسخ به سوال ما که آیا چرا این فیلم را تماشا می کنید، یکی می گفت در این فیلم نظم و نظام دولتداری، اقتصاددانی قهرمانان فیلم توجه او را جلب کرده است. دیگری می گفت اخلاق حمیده و پرهیزکاری به مثال حضرت یوسف او را مفتون کرده است. و سومی می گفت عشق پاک و سینه سوز زلیخا که او را توانیست از تکبر و خودپرستی رها و خاکسار و بنده نوازش کند، او را تسخیر کرده است.
با فکر من کنیوی حضرت یوسف هم از نگاه اخلاقی بگیریم، هم از نگاه اداره نمودن ساخت دولتداری بگیریم، مهم است. فکر من همین جنبه ها است که مردم به صبرانه انتظار می شوند که کی فیلم نوبتی حضرت یوسف صد می شود تماشا کنیم.
چون که تربیوی است از همه جهت، به جوانان، به کلانسولان، به همه می توانند تربیه خوب خود را رسانند، برای آنکه و هرچند به او بدی می کنند او می خواهد که بدی را نگرداند. و حاضر ما یک کینای نداریم که در بین در تاجیکستان خود همون کینا مشهور باشد.
بسیار خوب سینمات شکرگیانه با اکتیاروش هم موفق اومده.
چیزی نازه، چیزی تماشا کنیم، برای باید یاد بگیری، نگاه کنی، به معنی ها نکنه یوشو.
بسیار بخیر نمیدیسکه شما.
شبانه.
اصلا چقدر کرچم؟
هر روز ساعت تا 150 تا میفروشم. نه اگون کینو اما به قرض همه خیلی سواد و کارگی نیست.
مصاحبه سری راهی بود با چندی از ساکنان پایتخت، اما کارشناسان بر این نظرند که یکی از سببهای اصلی محبوبیت خاص پیدا کردن این فیلم در تاجیکستان این بوده است که نیازمندی های تماشابین مردم تاجیک به اثری واقعا پرمایه و پرمضمون و آموزنده بس زیاد است. سامعان گرامی، برای مخلصان این فیلم مصاحبه ای را با تهیه کننده فیلم یوسف پیامبر یا قصه یوسف و زلیخا فرج الله سلحشور با همدستی همکارانم در پراگ طریق تلفن انجام داده ایم که فعلا به سمعتان میرسانیم.
سلام علیکم آقای فرج الله، ما حالا در خط دو نفر هستیم، من اسکندر هستم و سفرگل. سفرگل ما را میشنوید؟
بله بله میشنوم. بله بله. سلام علیکم آقای سلحشور، خوب هستید؟ خسته نباشید.
سلامت بشید خواهرم، حالتون شما خوب؟ الحمدلله
تشکر میکنم، سلامت باشید. آقای سلحشور، فیلمی که شما تهیه کرده در تاجیکستان خیلی محبوبیت پیدا کرده است و امروز در همه جا، در همه محفل، در همه خانه و سری کوچه و بازار و جاده ها سری این فیلم صحبت میکنند، درباره سوژه فیلم، درباره قهرمان های فیلم صحبت میکنند. آقای فرج الله، بگید که آیا چنین یک محبوبیت در ایران هم کسب کرد این فیلم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینطوره، در ایران هم الحمدلله محبوبیت کسب کرده و مردم ایران هم به خوبی از اون استقبال کردن و همه این محبوبیت و استقبال رو من از تصدق سر قرآن و اهل بیت میبینم. وقتی یک قصه قرآنی از دیدگاه و منظر اهل بیت مطرح بشه، وقتی که یک سوژه، یک سریال، نویسنده اصلی خدا باشه، باید هم مورد استقبال واقع بشه.
آقای فرج الله، سوال دیگری من این است که این از نام بیننده های این فیلم است، واقعا از نام مخلصان این فیلم است، آیا منظره های فیلم مثلا مصر قدیم، شام و کنعان در کجا نوار برداری شده است؟ هنرمندان ایرانی تنها بازی کردند یا از کشورهای دیگر هم دعوت شدند؟
صحنه های این فیلم در ایران و در تهران همه فیلم برداری شده. تمام این صحنه ها، تمام شهر و روستا و مصر قدیم و کنعان و فدان، همه اینها در یک منطقه نزدیک مرقد امام خمینی در جنوب تهران ساخته شده و تمام هنرمندانی که در این سریال بازی کردن همه ایرانی هستند و از هنرمندان معتقد و خوب ایرانی هستند. ما از هنرمندان خارجی استفاده نکردیم.
آقای فرج الله، بگید که بغیر از معرفی چنین یک شخصیت مثل یوسف پیامبر و پرهیزکاری ها و پاکدامنی ها و مثلا خصلت های نکوی انسانی که مثلا در این فیلم معرفی می شوند، باز هدف چی بوده است که در این روزها از نمایش این فیلم کار گرفته شده است؟ آیا در زمانی که مثلا بحران اقتصادی جهان را دامنگیر است، مثلا نشان دادن، راهنمایی برای یک نظام خوبی دولتداری، اقتصاددانی، پیشبرد اقتصاد و اجتماع مردم و همزیستی آسایشته و نیک با همسایه ها، مثلا این هم بوده از هدف؟
ببینید، قرآن کتاب هدایت انسان تا قیامت و تمام دردهای انسان و گرفتاریهای انسان و جواب همه نیازهای انسان در این کتاب خدا موجوده. ما سعی کردیم تفسیر قرآن بگیم، فقط داستان سرایی نکردیم. داستان فقط از حضرت یوسف و یعقوب و کنعان و مصر نگفتیم، ما آیات قرآن رو داریم توضیح میدیم. اگر حکومت داری هست در این سوره مبارکه هست، اگر همسایه داری هست در این کتاب خدا هست، اگر اخلاق و تربیت نیکو هست در این آیات سوره یوسف هست، همه اینها در این آیات و ما هم هر چه که در این فیلم آورده ایم از مفسرین شیعه و مفسرین اسلام یاد گرفتیم و چیزی از خودمان اضافه نکردیم. اگر این فیلم با دنیای امروز و مسائل امروز همراه هست و جواب بسیاری از مسائل را میدهد، به خاطر توانایی قرآن است. ما فقط به قصد همسویی با دنیای امروز و مسائل امروز نساختیم، بلکه اینها خود قرآن مستتره. اینها ارزش‌هایی که تا به حال بهش پرداخته نشده و ما سعی کردیم بون بپردازیم.
آقای فرج الله، در پی این قصه قرآنی دیگر فیلم‌ها از قصه های قرآنی شما مد نظر گرفته اید؟
انشاءالله. من حضرت یونس، حضرت یحیای پیامبر و حضرت عزیر نبی در برنامه کاری هست نوشتم و اگر خداوند توفیق بده بنا دارم تا عمر دارم دست از دامن قرآن بر ندارم.
و آقای فرج الله، خوب می بود که خود درباره خود یک کمی قصه می کردید تا شنونده ها آگاه باشند.
من خداوند توفیق داده که از کودکی در پای منبر قرآن و موعظه اسلام بزرگ شدم. فرزندان من هر دو روحانی و از علمای دین هستند. من علاقه به قصه های قرآنی رو از کودکی آموختم و از اوائل انقلاب وارد عرصه هنر شدم، هنر سینما و فیلم های سینمایی تعدادی بازی کردم، متن‌های زیادی نوشتم، متن‌های اسلامی و قرآنی و ایوب پیامبر، همینطور اصحاب کهف، قصه اصحاب کهف و بعد قصه حضرت یوسف از نوشته ها و از ساخته های خودم هست.
آقای فرج الله، سوال دیگری من بازم از جانب بیننده های این فیلم است. کمی درباره بازیگر نقش اساسی که یوسف پیامبر رو بازیده است کمی معلومات بدهید. و این درست است که آوازه های هست که گویا این هنرمند بعد از بازیدن نقش پیامبر دیگر حاضر نشده است نقش های دیگری رو ببازد، این درست است؟
نه، اینطور نیست. اولین باری است که این هنرمند در یک فیلم بازی می کند و تا امروز هم در فیلم دیگری بازی نکرده، اما تصمیم دارد که فقط در فیلم های ارزشمند و مذهبی ایفای نقش کند. قبلا هیچ فیلمی هم بازی نکرده بوده، اولین بار نقش حضرت یوسف رو بازی کرده.
اون هنرمنده که کودکی های یوسف رو بازیده است او کیست؟
دو نفر کودکی های حضرت یوسف رو بازی کردن. یکی ایمان خسروی که کودکی 7 ساله بود و یکی سید حسین جعفری که 12-13 ساله بود و این هم آقای مصطفی زمانی است که الان حدود 26-27 سالشونه و مهندسی و فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی هست. بله.
آیا در حالی که اینقدر معروف و مشهور شده است فیلم شما در تاجیکستان، شما مقصد ندارید یک بار خودتون از تاجیکستان زیارت کنید تا اینکه بیننده های این فیلم امکان داشته باشن با شما ملاقات کنند؟
این بستگی به شما عزیزان تاجیک داره. اگر تاجیکستان ما دستور بدن ما در خدمت گذاری حاضریم، میایم خدمتتون. خوشحال میشم اگر من سفری به تاجیکستان داشته باشم.
آقای فرج الله، با چه سرمایه و در چه مدت این فیلم برداشته شده است؟ آیا چه مشکلات اصلی در پیش روی شما بوده است؟
این فیلم حدود 7 میلیارد تومان سرمایه خرج کرده. 7 میلیارد تومان برای سینمای امروز دنیا مبلغی نیست، اگرچه ممکنه حالا کشورهای فقیر باشن که همین مبلغ رو نتونن فراهم کنن، ولی این فیلم هایی که تو ایران ساخته میشه تا 30 میلیارد هم مخارجش هست، ولی یوسف 7 میلیارد مخارجش بوده. و مشکلات، نه، من باور بکنید شاید باور نکنید، ولی حقیقت همین اینه که ساختن یوسف اصلا مشکل نبود، برای اینکه برای ما یک عبادت بود، حکم عبادت رو داشت و عبادت انسان رو خسته نمی کنه. ساخت اون شیرین بود، دوست داشتنی بود، فضای معنوی و مذهبی بود. به همین لحاظ ما از کار لذت می بردیم. مشکلاتمون یک مقدار در مورد بودجه به موقع ندادن اقساط و پول اینها بود، وگرنه مشکلی واقعا نداشتیم. همه با جان دل کار میکردن و مشکلات رو هم حل میکردن.
تشکر آقای فرج‌الله، من خیلی متشکر که حاضر شدید با ما صحبت کنید. سلامت باشید.
تشکر زیاد آقای فرج‌الله. اگر در پایان صحبت یکان پیام به شنونده های رادیوی ما و بیننده های فیلم شما در تاجیکستان داشته باشید بفرمایید.
من بسیار از شما ممنون و متشکرم و همینطور از مردم شریف تاجیکستان تشکر میکنم و یک خواهش دارم.
بله.
دو تا خواهش. یک، اگر مردم شریف تاجیکستان از این سریال و از این فیلم خوششون اومد، ما رو از دعای خیر محروم نکنن. مزد ما دعای خیر اونهاست. دوم این که چون یک اثر قرآنی است، با دقت اون رو گوش بدن و نکات ظریفی در این فیلم قرآنی هست که اگر دقت نکنند از دست میدن. من عرض دیگه ای ندارم، همه شما رو به خدا می سپارم.
تشکر زیاد آقای فرج‌الله، سلامت باشید.
قربون شما.
خدا حافظ.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما.
مصاحبه بود با تهیه کننده فیلم یوسف پیامبر، فرج‌الله سلحشور.
هم خونی سیاه بوشم از جام سفید آریم، هر جام دمه پوشم از جام سفید آریم، هر جام دمه پوشم هم ساری از ساریم، هم آتشی زردوشم هم ساری از ساریم، هم آتشی زردوشم ما آتش زردشتی ما کشتن همه کشتیم، ما آتش زردشتی ما کشتن همه کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم دیوار بخارا ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم ما هم کوی خاراییم، دیواری بخاراییم ما هم کوی خاراییم.
شما مجله فرهنگ و اندیشه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. هنوز از موضوع سینما دور نمی رویم و آن را از تاجیکستان پی می گیریم. بنابر اطلاعی که استودیوی تاجیک فیلم با پیشنهاد و درخواست حکومت و رئیس جمهوری کشور، فیلمسازان تاجیک تصمیم گرفتند در مدت یک سال آینده فیلمی را درباره شخصیت و زندگی نامه امام ابو حنیفه با نام امام اعظم بنوار گیرند. اما مسئولین کیناستودیای تاجیک فیلم میگویند فعلا امکانی مالی برداشتن این فیلم را ندارند، ولی قرار شده است آنها فیلمی تیاری محصول کار فیلمسازان کشور مصر را درباره امام ابو حنیفه ترجمه کنند و در آخر ماه مارس پیشکش تماشابینان گردانند. گوش دهید به گزارش همکارم رسولی شادان.
شبکه اول صدا و سیمای تاجیکستان تصمیم داشت به مناسبت بزرگداشت امام اعظم فیلم را به نوار بگیرد، اما در حال حاضر با دوبلاژ یا ترجمه فیلم آفریده صدا و سیمای کشور مصر عرب اکتفا کردند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان آفریدن چنین یک فیلم در مدت کوتاه که هزینه های زیادی مالی را طلب میکند غیر امکان است. عبدالرحمن عبدالمنانف معاون اول رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در این باره گفت:
فیلم از جانب صدا و سیمای جمهوری مصر عرب بنوار گرفته شده است، از 39 قسمت عبارت است، موضوعش زندگی امام اعظم. ما فیلم را توسط هدیه جانب مصر به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسترس کردیم. تا امروز سه قسمت این فیلم برگردان شده است و تاجیکی. امیدواریم که در این ماه های مارت و اپریل تا آخرهای ماه اپریل همه قسمت های این فیلم را دوبلیاژ کنیم و بعداً به معرض تماشابینان بینندگان شبکه یکمی تلویزیون گذاریم.
همچنین آقای عبدالمنانوف افزود که فیلم امام اعظم از فیلم های دینیه که ایران به نوار گرفته است، مثل یوسف پیامبر، مریم و غیره، کاملا فرق دارد. و افزود
فیلم یوسف در باره پیغمبر است، این فیلم در باره امام اعظم است، بیشتر در باره مناقشه های جریان های گوناگون مذهبی که نو ظهور میکردند در اون ایام در فیلم تجسم می‌یابد و در همین زمینه، در همین جریان شخصیت نومان ابن ثابت، یعنی امام اعظم ابو حنیفه، تشکل می‌یابد.
این در حالی است که قبلا رهبریت کینوستودیو تاجیک فیلم اعلام کرده بود که به مناسبت بزرگداشت امام اعظم فیلم را درباره زندگی و فعالیت این شخص به نوار خواهد گرفت، اما کارشناسان به توان ساختن چنین فیلم باور ندارند. کارگردان تاجیک سفربک سالیف میگوید که تاجیک فیلم برای به نوار گرفتن چنین فیلم نه توان مالی و نه توان فنی دارد.
درباره امام اعظم کردنی باشم، تا دیروز در تاجیکستان کسی از امام اعظم خبر نداشت. امروز مثلا پرزیدنت گفت که امام اعظم را جشن میگیریم، مثل همون ساختن میشه که پرسول دراز برای رودکی میگفتن یکم چیز برای رودکی، نه یکم فیلم ساختم، نه یکم چیز دیگر. مثلا رومی رو فیلم کرده بودم که نمشو میگیرد که بگه در ویدیو اسم فیلم رومی. برای من این موضوع کاری جدی، توجه جدی میخواد. کارشناسایی که مثلا در این رشته ها کار میکنن نباید جذب شوند. یک بررسی بسیار شیشه به خاطر اینکه برنامه های ملی ان آخر.
کارشناسان مسائل فرهنگ و هنر میگویند که کینوستودیوی تاجیک فیلم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هنوز فیلم را به نوار نگرفته است که مورد پسند همگان قرار گرفته باشد و یا از سوی کارشناسان سینمای جهان قدر شده باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما برنامه فرهنگ و اندیشه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید که معرفی آن را من سفرگل عالمی بر عهده دارم. و شنونده گرامی، بخش نهایی برنامه ما خنده های اشکالود نام دارد و با هم سری میزنیم به مهمانسرای نورالله عبدالله هنرمند کینو و تئاتر. این بار نورالله عبدالله دستاویز ایدانه ای دارد برای بانوان ارجمند در روزهای بهار و عرفه ایدشان.
خانم ها، بانوان، دختران و عموماً